بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه استاد مقیمی، 14 دی ماه 99.
می‌بینم ولی اینم اصلاح قبلی دیگه. خواهشون نکنید این هر وقت اینو رو من میدید.
من
نه میدید اون یکی که دست نویسه من بهش زنگ بکنم.
اون هم باید باشه.
ببینید اینو آن بله اینو بذارید باشید با هم بندید. ما هم بدید که بشه اینو رو مقایسه کرد که چی نوشتیم، چی ازشون خواستیم. ببینید چی. بله. بشه راحت تر کنترلش کرد.
باشه خیلی خوب.
سلامت باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. اللهم صلی علی محمد و آله محمد و اجل فرجه. خوب خدمت همه سروران سلام عرض میکنیم و تسلیت فقیه و فیلسوف مجاهد آیت الله مصباح یزدی رو که خالصانه و تکلیف مدار در تاریخ انقلاب در بحرهای مختلف حضور پیدا کرد، زمانی که اول انقلاب و دشمن نیروهای فکری رو شناخت، بهمن 57 انقلاب پیروز شد، اردیبهشت شهید مطهری رو به شهادت رسان، بعدش شهید مفتح رو، بعد سال 60 شهید بهشتی رو، نیروهای فکری و این خلأ شبهات رو اول انقلاب اگه دوستان برن ببینن تو بحث‌های چپ و مارکسیست رو. بعد یه جریان آزادی هم بود که خیلی شدید این مسائل دامن میزن و خیلی از این آقایون میبینید دیگه، خیلی از این آقایون بچه هاشون تو این ورده غلطیدن و حتی اعدام شدن. جریان نجات فکری جوانان کار بسیار شاقی بود که این عزت عظیمی شروع شد. اون بره در خلای این آقایون نسل اول، خب آقای مصباح دیگه نقشش پررنگ شد، اومدن یه کار بسیار ممتد طولانی. خیلی از این آسیبای جسمیش هم از همونجا بهشون فشاری کامن، بی‌نظمی در استراحت، پرکاری، سبب سردردهای مزمن و مسائلی شد برایشون که برایش ماندگار شد بعدن دیگه، که اومد اون هیمنه مسائل فکری مخالف رو با پاسخ‌ها و بعد منتهی شد به این کم فروکش کرد جریان عمومی کشور، رفت ایشون جریان سازی کرد، نهاد سازی کرد، شاگرد تربیت کرد تو رسول علوم انسانی و ایشون سالهای سال تا این جریان چپی‌ها به تعارض سیاسی نرسیدند، برای همین چپی‌ها نماد روشنفکری حوزه های مصباح بود. شاید دوستان سنش خزا نکنه این حوزه که می آمدی اون نهاد سنتی حوزه مسیری داشت که حالا اونا از نگاه خودشون نقد داشتن به این جریان. کسی که تو این وسط آمده بود حرف فلسفی خوب اون زمان مشرب امام بود و یکی دو نفری که در اوج مسائل فلسفی بودن ایشون بود. از این جهت خب ایشون در مثلا اوج توجه به خاطر مشرب فلسفی قرار میگیره و جای دیگر هم بحث علوم انسانی اسلامی، نیازهای بحث روانشناسی، اقتصاد، جامعه شناسی، این علوم هم تو حوزه نبود، بازشون علمدار این جریان شده بود و از این جهت بازم مرکز توجه بود. بحث‌های جدید، بحث‌های به روز می‌خواستن تو حوزه، ایشون شاگرداش بودن. از این نماد روشنفکری در حوزه و نماد مورد توجه توسط همین آقایونی که اتفاقا روی کرده جدید و نقد به حوزه سنتی داشتن ایشون بود. اما از زمانی که بحث‌های شکاف‌های اعتقادی دهه 70 شروع شد، ایشون تفکرات لیبرال رو، اون جریانی که میرفت به سمتی که در حوزه ما هم شبهات پروتستان رو که بعد مسیحیت گرفتن، کاتولیک گرفتن، تو حوزه این شکاف رو در او ایجاد کن در نظام فکری، ایشون اومد وارد میدان شد با شاگرداش اینا پاسخ داد. اینجا یه عده از اینایی که مبانی لیبرالی در فکرشون بود خوب جدا شده. زمانی که 76 اومد مسئله سیاسی پیش اومد، این قرائت غیر تخصصی از مباحث دینی و اون انحرافات فکری که وجود داشت علم کرد، ایشون یک تنه اومد نقد کرد. تو یه برهه 3-4 ساله شبهه جدید و عظیم که هزاران هزار سطر تولید بر علیه مشروعیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه به خصوص در اون سالها تا سال 70 ایجاد شد. باز کسی که یه تنه تو این وسط آمد و ایستاد، ایشون حتی حاضر شد تو اون زمان در دفاع از اون جریان اصیل اسلامی بیا تلویزیون با اون مناظره کنه، بره تهران قبل از خطبه ها سخنرانی کنه، شهرهای مختلفشون رفت دانشگاه ها سخنرانی کنه، پوز پاسخ بذاره با دانشجو با طلبه، یعنی حضور تمام قوای شخصی غیر از جریانشون ورود پیدا کرد. و اینجا خب آقایون که سیاسی بودن دیگه باش بگیدن، یعنی دیدن میخوان جواب بدن که نمیشه، توهین و ترور شخصهای مصباح و به عنوان یک رقیب فکری تا این زمانشون نماد روشن فکری حوزه بود و اونا میخواستن یه بار ذکر کنن، ایشون رو ذکر میکردن دیگه. موقع نه سابقه مثلا مطرح بود که آقا شما هم انقلابی با امامی، این حرفا اصلا از اینجایی که مزاقای سیاسی و ایشون دفاعی که از اسلام اصیل و قرائت امام میکرد با مزاق سیاسی خوش نیامد، دیگه ترور شخصیتشون از این زمان شروع شد. بعدن خب سال 84 مسائل دولت‌های بعدی و اونا پیش آمد که این جریان خوب بیشتر دامن زد. خدا انشالله این عزیز رو رحمت کنه که کار شاق علمی و ریاضت ممتد علمی که روزی 15 ساعت 18 ساعت کار ممتد برای پاسخگویی به تکلیف بیخوابی ها این شهر اون شهر، شما سالی 10 روز میخوایی سفر استانی بری، مثلا بری استانی تبلیغ محرم، چقدر قبلش برنامه‌ریزی می‌کنی، چقدر میری میای، زندگی تست خوش میشه. ایشون 20 سال مدام کل کشور در حال مسافرت بود، هر سال ده ها سخنرانی در شهرها و استانهای مختلفشون داشت، در دانشگاه و حوزه ها. این انسان که درگیر بشه می چقدر اذیت کننده است، چقدر جسمی، چقدر روحی. مدام یه کلاسش میاد، منظم میاد، آسته میاد، آسته میره. پذیرش این جریان کار ساده نیست. خدا ان شاء الله ایشون رحم در این حال اون سلوک اخلاقیش، عرفانیش، از خصیصین آقای بحشت، دیگران کنه، سرهای مگویست که بعدم به مرور یکی یکی کشف میشه. همین محله ظاهر نکن، ما واقع خودمونو بسنجیم دیگه. الان همین دوستان مزارات کنن خدمتشونیم، شما میانگین سنی 30 و کمتر بیشترید، مثلا شما یه استاد 60 سالتونو توی جمع ببینیم، میخوای خمشی دستش بوس بدی به بوسیش دست این استاد رو، واقعا یک کمی طرف انجام بدم ندم خیال میکنه خیلی کار کرد. حالا این فیلمی ازشون پخش شد، آقای مصباح با این شهرتش، با این نظام فکریش، مثلا مثل آقای زنجانی با اون ساختار فکری، تو جمع عمومی طرف بره خمش دست ببوسه، خیال نکنیم امور ساده است. انسان ها بیم ما هم انجام میدیم، نه ما نمیدیم انجام بدیم، به هزار یک توجیه انسان نمیتوانه. اینا خیلی با نفس کار، با نفس میخواد که انسان خیلی باید بزرگ بشه که اینا براش ساده بشه. و آقای مصباح این کار براش ساده بود. اینو من دارم من تحقیقا عرض میکنم، در ملاقات های مختلف ایشون جاهایی که اون شخص عالم بود، علم دین بود، شبهه تو اصل این کار نداشت، ایشون این کار انجام میداد، متعدد، نه یک بار برای زنجانی انجام بده باشه. و این خیلی خودسازی میخواد، انسان خودشو بشکنه، خودش رو اون هیمنه استاد کذا و فیلسوف کذا و چی کذا خودشو خورد کنه، نابود کنه. این کار ساده نیست و اینها بزرگی افراد در اینجا روشن میشه. حالا انشاءالله دوستان هم ما در این مباحث فقه تربیت سعی ما، تعهد ما، علاقه ما اینه که همین مباحث خدمت دوستان داشتیم به جد به همین کیفیت و نه این مبحث رو ادامه بدیم. حالا این مشغله هم که ایجاد شد فقط تابستان مرداد ما این اصرار و عرافی و جلسات حضوری و پیغام پسخام و واسطه گرفتن بعضی اساتید و چندین جلسه معاونین و شورای مخالف قبل از عرفه، ما بودیم آجا همینجا بایگانی، ما اومدیم علم فقه تربیت شما رو بغده گرفتیم، بذارید ما هم یک کار انجام بدیم دیگه. تو این 5 ماه هم خود ما هم گزینه‌های مختلف رو معرفی کردیم. شورای عالی به هر دلیل این سری تو معاونت هایشون از جمله این معاونت یک نگاه سنتی داشته و هر مستاقی میرفت با اون 4-5 شرط به نتیجه نمیرسیدن، یا ایشون میدید که مستاق نقلی به اون مصادیق شورای عالی نیست، معلفی نمیفهمه. حتی ما ایش هم جلسه گرفتیم، افراد مختلف رو معرفی کردیم که هم استاد باشن، سنتی باشن، پژوهش باشن، که این قضیه ختم به خیر بشه. حتی اگه اخلاص هم تو مشاور نداشتیم برای این بود که خودمون خلاص شیم، اما خود نشد دیگه. باز ماهای اخیر دوباره این حرف و تلفن و صحبت و اینا، ما منتهی به استخاره کردیم از این همه. تو این 5 ماه این آقا تکلیف است و چی است و ما یه بخش که هم میکردیم بودیم مقال تکلیف فقها رو خودشون باید تعیین کنند. حالا ما به آخر نمیرسیدیم به اون نقطه. در نهایت دیگه از این واگذار به استخاره شد. دیدم دیگه واقعا جاییست که انسان، من تو زندگیم شاید تا حالا بگم 10 مورد استخاره کرده باشم، بعید میبینم بیشتر از اینم شده باشه. حالا منتهی استخاره به گونه‌ای آمد که آیه 62 سوره نور که جاوک لیست از نوک لبعض جهنه هم فعزن لمن شد، میگه ما مجبور شدیم این اذن و اجازه رو بدیم. حالا اون حسن زنی که داشتن خدا انشاءالله به حسن زن دیگر سروران همیشه با انسان برخورد کنه، در قیامت هم ما رو با همین حسن زن ها پرده پوشی بر اعمال ما کنه. حالا این جریان به اینجا منتهی شد. ما هم البته صحبت هم کردیم، شرط هم گذاشتیم که این مباحث یه خارج فقه و اصول ما برقرار باشه. حالا مطلوب ما این بود که ما این من ساعت 8 کلاسی که داشتم اون کلاس تعطیل کردم، 7 دارم و کلاس فقه تربیت شما، ما بقیه کلاس ها رو دیگه کلا تعطیل کردیم که متمرکز شین مشغله‌ای که اومد. ما قبلا 3 ساعت پشت هم کلاس داشتیم، یه کلاس دیگه داشتیم 4، یه کلاس دیگه داشتیم 5، تقریبا تو هفته 5 موضوع من بحث رو داشتم و متمرکز بودیم. الان خوش شد به همین یه فقه تربیت و یک اصولی که قبلا من بحث رو گفتم و نوشتم و تو اون بحث مقدمه واجب شد به همین دوتا. حالا میل ما این بود که این رو بیاریم همین ساعت 8 تا 9، یعنی کلاس از 9 تا 10 بیاد 8 تا 9. هفته ما 3 جلسه که اول سال قرار بود به همون 3 جلسه ما خدمت دوستان باشیم. اما خب این تعارض 89 آقایون با کلاسایی که وسط سال تعیین فرمودن برای ما محضوره، میخوایم رعایت کنیم. اینکه اصولها غالبا 89 است، آقای شهیدی، دیگران، آقای گنجی، همه اصولها، چه امسال چه سالهای دیگر این مشکله هست. مالا فعلا ما این هفته هم همون 9 خدمت دوستان هستیم، اما برای اینکه کلاس هم کیفیت نیفته، اما به همین توان همین تعهد رو بین خودمون و خدا برقرار کنیم که انشاءالله با همین کیفیت و توان توفیق باشه بحث فقه تربیت رو به سبک جواهری بریم جلو. دیگه 3 جلسه باشه که انشاءالله ما برسیم بحث رو به این کیفیت ادامه بدیم. این مقداری شاید بعضی مباحث کم اهمیت تر رو بگذاریم که سرعت طول سالمون رو حفظ کنیم. اما حالا فعلا هم همون 9 دیگه، حالا ما حالا که مجازی هم هست از حالا این مرکز یا جای دیگه مجازی خدمت دوستان وصل میشیم. حالا این هفته تو ببینیم مصلحت هست که 8 تا 9 اش کنیم یا همون 3 جلسه. 3 جلسه هم ذهن من اینه که ما شنبه، دوشنبه، سه شنبه این 3 جلسه رو خدمت آقایون باشیم. حالا چون دیروز تعطیل بود، امروز من نخواستم 2 روز فاصله بیفته، امروز اومدیم و خدمت دوستان هستیم. اما از هفته بعد فعلا ذهن ما اینا نکاتی هم بود، میذارم پیام خصوصی برای ما بفرستن. فعلا همون 9 تا 10 که برنامه آقایون تغییر نکنه، خراب نشه. حالا حضوری شد، ما حضوری هستیم خدمت دوستان، مجازی هم شد، از این مدرسه یه جای دیگه خدمت دوستان وصل میشیم. هفته 3 جلسه، شنبه و دوشنبه، 3 شنبه فعلا خدمت دوستان هستیم تا ببینیم کار به کجا خواهد انجامید. خب بحث ما هم در فقه تربیت در بعض بلاد پدر بودیم، در باب ولایت پدر به شرایط رسیدیم، شرایط بحث عقل رسیدیم، صفیح در لغت و لسان فقها ها بررسی کردیم، رسیدیم به روایات. چند روایت رو در باب صفیح خوانده بودیم، روایتی که اخیراً خوانده بودیم روایتی در تهذیب بود، روایت قبلی روایتی بود که دو سندش اون سید عبدالعلا داشت و عرض کردیم که از ایشون چند روایت داریم که روایت بعدی است که خواهیم خوان، که الکبر ان تغمز الناس و تصفع الحق. روایت بعدی روایت تهذیب بود، جلد 9 صفحه 182 که این روایت ان محمد و احمد ابن الحسن ان ابیهما ان احمد ابن عمر حلبی ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله قال سأل و ابی و هنازر، مطلبی رو سوال فرمودن درباره اون آیه اذا بلغ اشده. در زیر امام فرمود که اذا اتت علیه 13 سنه کتبت له الحسنات و کتبت علیه السیئات و جاز امره، تصرفات اون نافذه، الا ان یکون صفیحا، از گردیم الان 13 یا 15 سن بلوغیه این حیثیت خلافیه موارد اون بحث نمیشیم، اما انتهای اون مهجوریه برمود زمانیست که به بلغ اشهد دو برسه و این زمانه، این زمان دیگه امرش نافذه مگر اینکه صفیح باشد یا ضعیف باشد. فرمود و مس صفیح فقال الذی یشتر الدرهم به اضعافه، چیزی به اضعافش میخره، یعنی اون نکته که تو لسان فقها بود که تبذیر میکنه نمیتواند مصلحت و تعادل ثمن مثمن رو با هم لحاظ کنه تشخیص بده، این میشه صفیح، میشه صفیح مالی. و مس ضعیف فرمود علی ابله، که ضعیف هم داریم ابلهه، میگه که ضعیف بود یا صفیح بود این نکته در اینجا وجود داره. درس کردیم که ابلهشون در تعریف با معتوی که ما قبلا ذکر کردیم نزدیک میشه. این روایت هم در بحث سندیش خب تعبیری که در لسان فقها آمده از این روایت به صحیحه یا موثقه تعبیر کردن، در مثل بیشتر فقها حالا به خاطر اون شبهه که عرض می‌کنیم درباره حلبی ها که اینجا هست تعبیرش موثقه، اما سندش تصحیح شده. لذا هم ریاض، هم عباد الایام نراقی، هم در مداره جامع المداره که آقای خانساری دیگران همه از این در عنوان موثق سند تهذیب رو ذکر کردن و روایت سندش درسته و معتبره. خود آقای خویی هم در موضوع جلد 30 صفحه 53 میگه معتبره عبدالله ابن سنان، یعنی عبدالله. اینجا خب برن محمد و احمد ابن الحسن، این محمد ابن حسن یا احمد ابن حسن، این خب محمد ابن حسن میشه استاد کلینی، در اون سندی که مرحوم کلینی از عدت من اصحابنا داره به سهر در اسناد مختلفش این محمد ابن حسن واقع شده، 91 روایت ایشون از محمد ابن حسن میرسه به اون سهل ابن زیاد، ایشون روایت نقل کرده در اون به عنوان عدت من اصحابنا، که اون عده رو کتبی هستن مثل اون توضیح اسناد مشکل کافی ملایس جواد شبیری که ایشون تحقیق خوبی کرده، اونجا اگه بخوام تشخیص بدید که عدت من اصحابنا تو کافی کیان، ایشون به لحاظ اون مرویان های بعدی افراد عدت من اصحابنا رو توضیح داد. از این جهت دو رجوع کنید، مراجعه کنید رو بگیرید و نکته خوبی است. خب این مثلا محمد ابن حسن که یکیش استاد کلینیه و از اون جهت از مشایخ ایشونه، اما خب در این حال توی محمد ابن حسن اختلافی هست در مصادیق که ایشون خب توصیف نکرد او رو به صفات مختلف که تشخیص بدیم کدوم یک از محمد ابن حسن هاست، که لزومی اگر در کافی محمد ابن حسن مطلق آمده اینو چه کنیم. خب در اینجا در رسی اسناد آقایون خواستن بگن شیخ ایشون باشه که از شیخش و امان مشایخ این افراد وجه اعتبار توصیق عام دارد، اگر به خصوص هم نشناسه. بعضی خواستن اینجا بیان بگن همین سند از مرحوم کلینی در جاهای کافی روایت نقل شده، اونجایی که به شخصی به همین نام میرسه که محمد ابن الحسن، اینجا هم از ایشون هم اخویش با هم نقل کرد، بعضی تنهاییست دیگه فقط محمد ابن الحسن، اینجا از هر دوتاست محمد و احمد ابن الحسن، بعضی فقط میگه محمد ابن الحسن. میگه از محمد ابن الحسن مرحوم کافی جای دیگه که نقل دارد در مثلا باب نهی از جسم و صورت، اونجا محمد ابن حسن از سهل ابن زیاد این سند آمده. خب همین روایت در صدوق محمد ابن حسن ابن ولید از محمد ابن حسن صفار، یک محمد حسن ولیده که باز اساتیده، بعد میاد صفار از سهل ابن زیاد و ادامه سند می نقل کنه. باز در کافی مثلا جلد 3 محمد ابن حسن از سهل ابن زیاد ادامه میدن از اسماعیل وزی، باز میگن که همین روایت به همین سند در صدوق آمده گفته محمد ابن حسن صفار. یعنی میخواد این 5-6 مورد مواردی که محمد ابن حسن از سهل ابن زیاد نقل شده و در جای دیگر بیان این پس یا شیخ بلا واسطه کلینیه که از با مشایخ توصیه خواسته، یا اگر همین شخص است که در سند سهل ابن زیاد از کلینی موجوده، این به قرینه همین سند در دیگر کتب مثل مرحوم صدوق در فقیه این محمد حسن صفار میتونه باشه، بازم که توصیه خاص داره در اینجا. پس از این جهت این شخص رو با این قرائن توجیه کردن که یکی از این دوتا است و به این نفع ایشون توصیه میشه و مشکلی درش نیست. افراد دیگری هم که در این روایت آمده درشون مشکلی وجود نداره، البته اینجا سند خط میشه به اون حلبی ها، میان کل طایفه حلبی ها هم آیون میگن اینا مورد وسوقن، احمد ابن عمر ابن نبی شعبه حلبی. و میان وقتی کار رسیده تو نجاشی صفحه 98 زید رقم 245 ایشون اونجا نجاشی میرسه که میگه به این شخص رو میگه که این راوی که تو این سند این روایت هست میگه ثقتان، بعد بگه این حلبی ها و محمد و فلانی الحلبیین روایت از ابوشون میکنن، بعد میگه و کانو ثقات، اینا همه خاندانشون چی هستن؟ این حلبی ها همشون ثقه هستن. عبدالله ابن سنان هم دیگه واسه همیشه داشته باشید، رجال نجاشی صفحه 214 عبدالله ابن سنان ابن ظریف مولا بنی هاشم یا مولا بنی عباس هم از ایشون تعبیر میکنن، چون این تعابیر برای تشخیص ایشون بعضی جا که تو سندهای دیگه موثره. کشون که کان خازنند المنصور، این خزیندار منصور بود ایشون عبدالله ابن سنان، ول مهدی ول هادی ول رشید، این در چند دور از اون خلفای عباسی نجاشی نقل میکنه، کان خازنند المنصور ول مهدی ول هادی ول رشید ابن عباسی، کوفیون ثقت من اصحابنا جلیل لا یطعن علی فی شی. ببینید تو تقیه اجبار حکومتی به خاطر شخصیتی که داشت، ایشون امین خزینه بیت المال کرده بودن، ایشون اونجا بود و در این حال ایشون میگه ثقه ای از اصحاب ماست جلیل القدر که تعنی هم برای در شیعی نیست. در زمان امام صادق هم بوده و از ایشون نقل روایت داره. پس در این روایت هم در زید سندش به خاطر حلبی ها موثق است و این روایتی که مرحوم شیخ هم در تهذیب نقل کرد به این سند، پس زیلش آمد صفیح را چه دانست این نکته آخر محتوا، این سند محتوا صفیح در این روایت تفسیر شده الذی یشتری درهم و از آفه، یک درهم رو چند برابر میخره، یعنی نمیشه تشخیص بده این شیعی که یک درهم ارزش داره چرا برایش داری ده درهم پول میدی. این قدرت تشخیص مالی را این صفیح نداره. پس در این روایت گفت صفی در اینجا غیر رشید است، اون آیه حتی بلغ اشده شاملش نمیشه و اون رو تفسیر کرده به کسی که در مسائل مالی این ضعف رو داره. روایت دیگر در کافی جلد 2 صفحه 310 از همون عبدالعلا، ما قبلا قبل از تعذیب روایت از عبدالعلا خونده بودیم که از الکبرو ان تقو مثلا ناس و تصفح الحق. حالا چند روایت دیگه از عبدالعلا تو همین سیاق وجود داره، کافی جلد 2 صفحه 310 محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن الحکم عن سیف ابن امیره عن عبدالعلا ابن اعین. من تو اون روایت قبلی که ابن اعین مردد بود بین مولا آل سام و بین ابن اعین، که ابن اعین توصیه خاص نداشت، مولا آل ساق مولا آل سام توصیه خاص داشت، لذا این روایات چون که اونجا مردد بود بین ابن اعین و بین مولا آل سام بعضی تشکیک کردن، گفت نمیدونیم کدومه، از راویناش هم تشخیص نمیتونیم بدیم. در یه طبقه این دو عرض کردیم که رجالین متعددی این دو را هم کردن یکی گرفتن، ولذا ابن عیان همون آل سامه و در این روایت هم که مطلق گفته به قینه روایت گفتم سیعتی ابن عیانه، اگر دو تا دانستیم اینجا میشه ابن عیان، این روایت تشکیل سندی میشه، اگر اینو اتحاد دانستیم که جلسه قبل اشاره کردیم رای تصحیح دارد و توصیه خاص این روایت پیدا میکنه. قال ابو عبدالله قال رسول الله صلی الله علیه و آله، ان اعظم الکبر غمس الخلق و صفه الحق. بالاترین تکبر اینه که شما مردم رو نبینی، حقیر ببینی اونها رو، و صفه الحق، حق رو سبک بشماری، حق رو بازی بگیری. قال قال قلتو و ما غمس الخلق و صفه الحق. این غمس خلق چیه؟ صفه حق چیه؟ به اون معنای لغویه. فقال یجهل الحق و یت اونو علا اهله و من فعل ذلک فقد نازع الله عز و جل رداءه. میگه در اینجا غمس حق و صفه حق، امام تفسیر میکنه این رو، میفرماد که غمس حق و صفه حق اینه که حق رو نادیده بگیری، مجهول بداری، به حسابش نکنی. یجهل الحق، جهل به حق. حالا جهل نه این که تازه اول ندانی، نه ندیدش بگیری، شاید به این معنی اونجا بشه کمه که جهل ببرزد حق را و حق را نادیده بگیره و تن کنه بر اهلش. حق اهل حق هم هست، بگه آه سباق این چه کاریه، مثلا طرف افراد ارزشی هن، به اصول ارزشی پایبندن، این میشه همون صفق الحق، حق رو سباق میشمانن، تن میزنن، زیر سوال میبرن، نمیبیننش. میگه کسی که حق را اینچنین باش برخورد کنه، این با به صلاح خداوند ایشون به منازعه برخواسته، نازع الله عز و جل رداءه. خب این روایت رو از کردیم، اجمالا بخوایم برای سندی کنیم، مثل مجلسی دوم تو مراجع العقول 1-209 این رو مثل اون حدیث قبلی عبدالعلا گرفته، گفته مثل همون هست، مضمونن جهلی توش هست اما در نهایت حسنه. محمد بن یحیی که تو این روایت هست، نجاشی باب میم صفحه 2353، محمد بن یحیی ابو جعفر عطار القمی شیخ و اصحاب نافی زمانه، ثقتون عین کثیر الحدیث. دیدن جلالت قدر محمد بن یحیی. احمد بن محمد عیسی، ایشون هم جز کسانی است که توصیف خاص داره، رجال طوسی 351، احمد بن محمد یعزا اشعری، جز اشعری های قومیه، از ثقتون لهو کتو، اهل کتاب هم بود و جز ثقه هست. نجاشی هم با در صفحه 58، فهم ما ما علیه اصحاب و نوال محول علی ما رواه و انهما احمد بن محمد ایسا. تو ضمن شخص دیگری شون میگه اونجا که احمد بن محمد ایسا نقل کرده، این محول علی هست، به او اعتماد میشه، ایشون واسطه است در روایت دیگران. در صفحه 81 هم که خود احمد محمد عیسی رو بررسی میکنه نجاشی، ایشون ذکر میفرماد که شیخ القومیین ابو جعفر، کنیش ابو جعفر، شیخ القومیین و وجه هم و فقیه هم غیر مدافع، که شیخ ده صدوق هم همون نکته نجاشی رو داره که هوال معول علی عند الاصحاب. لذا ایشون هم پس در درجه بالایی از توصیخه که دیگران هم به اصطلاح توصیقات عام همیشون بالاخره داره، به عنوان اصحاب اجماع، اجلا، کثیر الروایه، وقوع در کامل الزیارت و توصیق مرحوم علامه علی شهیدسانی، اینا هم هست که ایشون میشه توصیق کرد. علی ابن حکم بین سه نفر مردده، علی ابن حکم کوفی، علی ابن حکم ابن زبیر و الانباری. در اینجا خب کوفی رو مرحوم شیخ در کتاب فهرست گفته لهو کتاب و ثقه توصیق کرده، اما کشی و نجاشی نسبت به او چیزی ذکر نکرده. علی ابن حکم انباری هم مرحوم کشی رو ذکر کرده و جمله‌ای داره مرحوم مد قرار گرفته که شیخ سر دیگران اون تعبیر رو داله بر توصیق دانستن، رجال کشی صفحه 510. لذا این دو نفر به نوعی توصیق در رابطه باشون هست، پس الانباری و همچنین اون کوفی. اما علی ابن حکم ابن زبیر، ایشون به نسبتش مجهوله و چیزی آقایون ندارن. لذا اینجا آقایون بحث کردن که این سه نفرن دو نفرن، ابن زبیر کدومشونه؟ الکوفیه یا اون الانباریه یا اصلا این سه نفر یه نفرن کلن؟ این بحث شده در اینجا. و مثل صاحب معالم باز پسر صاحب معالم، صاحب وسائل، صاحب عدائق، صاحب ریاض، ششتری، صاحب جواهر، مهندس نوری، مامقانی، آی خویی، خیلی ها اینا رو آمدن به سمت ملل و اتحاد یکی گرفتن با قراهن و شواهد استدلال مختلف کوفی و انباری و اینا یکی دونستن و مثل شهیستانی و معقردی بیلینا هر ستا رو یکی دانستن. پس اون همون که اسم بردم کوفی و انباری رو یکی گرفتن و ما بقیه اون ابن زبیر رو هم ابن زبیر نخعی بهش میگن، اون هم بود همین دو نفره. پس شد یک نفر و از این جهت این روایت اون تردید در اومد میشه مثلا توصیح شده دیگه. اینجا سیف ابن امیره هم رجال نجاشی صفحه 504 صفحه 189 کوفیون سقه لهو کتاب در فهرست شیخ طوسی هم صفحه 224 ایشون رو سقه دونسته کوفی نخعی لهو کتاب. پس این روایت هم از باب سند توثیق شده و در اینجا آمده صفحه الحق را نادیده انگاشتن، کسی چیزی رو نبینه به حساب نیاره، این معنا از صفحه رو این روایت داره به ما میده که شما چیزی را به او جهل ببرزی، نه اینکه یاد نگیری جاهل باشی. یکی حق نادیده گرفتن، کسی اونو نمیبینه. لذا در معنای خودمونم کسی از درک و شعور اینجوری معنا میشه. این افاده از این روایت، این استفاده رو دلالی رو ما میتونیم بکنیم. کسی که در تراز فکری بگونه است خیلی از مسائل رو نمیتونه ببینه، همچه تدبیرش در نظر گرفتنش اونو نادیده میانگاره، همه حساب کتاباش دقیق نیست، یه چلال امور میشه، امور رو نادیده میانگاره. آقا این چرا اینجوری بود؟ طرف نفهمید، نمیتونه بفهمه. پس کسی که در درک و تعقل یه سری امور بر او مخفی میماند، مجهول میماند و اونا نادیده انگاشته میشه، این میشه کسی که سفیه هست در اینجا. روایت بعدی کافی جلد 2 صفحه 311. خب این روایت بالایی هم خدمت شما خوندیم، این هم تهش از کی بود؟ از عبدالعلا ابن عیم بود تسلیم. روایت بعدی کافی جلد 2 311 عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد خالد برقی این که صحیحه ان غیر واحد ان علی ابن اسباد ان امه یعقوب ابن سالم ان عبدالعلا، باز به عبدالعلا خط شد، ان عبدالله قال قلت له مرکب، باز همه همون یا یه روایت چند نقل و سند داره یا همه غریب مضمون همون دیگه. فقال اعظم الكب ان تصفى الحق و تخمس الناس، قلت و ما صفه الحق، قال یجهل الحق و یطعن على اهله، این میشه صفه حق. که در حق صفه بورزی یعنی نادیده بیانگاری، اهل جو تهم بزنی، زیر بارش نری. اینجا هم خب اون علی ابن اسواد نجاشی صفحه 252 علی ابن اسوات ابن سالم که ایشون هم یک کوفی و سقه اما کان فتحی هن، بذار روایت میشه موسقه به خاطر ایشون، میگه ایشون اوسق الناس بوده و اصدق هم لهجتن. بذار ایشون در توصیق کرچه فتحی بود اما در توصیق در حد بالایی هن. امه یعقوب ابن سالم نجاشی از ایشون و از بسلا نقل میکنه. این بالایی هم که ما خوندیم کی بود؟ علی ابن اسبات بود که علی ابن اسبات سالم بود. بعد این از یعقوب ابن سالم الاحمر که میگه سقتون، از اون یکی علی ابن اسبات اومده ان عمه یعقوب، اما خود اون اسبات که به اصطلاح این علی ابن اسبات دیگه، یعنی برادر زاده از خود اسبات و یعقوب هر دو برادرن، اسبات ابن یعقوب، اسبات ابن سالم، یعقوب ابن سالم، هر دو اخوی هستند. او علی ابن اسبات میشه برادرزاده. پس اسبات ابن سالم، یعقوب ابن سالم، علی ابن اسبات شد برادرزاده شد ثقه، ان عمه یعقوب ابن سالم. نجاشی صفحه 449 میگه یعقوب ابن سالم احمر اخو اسبات ابن سالم ثقتون، من اصحاب عبدالله علیه السلام، لهو کتاب مبوب فی الحلال و الحرام، پس ایشون هم ثقه است از این جهت سند این روایت مشکل نداره. عبدالعلام که قبلا ذکر کردیم، پس این روایت هم در همون دلالتش مثل روایت قبلی که ما تکرار نکنیم. کافی باز یک روایت دیگر هم داره، جلد 4 صفحه 252 و 253، عدت هم من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان علی ابن حکم ان سیف ابن امیره، تو روایت های قبلی سندش بود. ان عبدالعلا قال قال ابو عبدالله کان ابی یقول من اما هذا البيت حاجن او معتمرن او مبرن من الكبر رجع من ذنوبه که ایت یوم ولدت و امه، کسی که بره حج اما تا انتها فرمود حاجن او معتمرن اما مبرن من الكبر، حج عمره رو با بدون تکبر انجام بده. این مثل روزی که متولد شد برمیگرده به زندگی و قومه. بعد امام مولا فرموده انتها میگه ملک، بعد همین روایت قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان اعظم الکب تقمص الحق و صفح الحق، میگه کب اینی که شما چیکار کنید بیاد در انتها این حق را نادیده به انگاری. قلت ما غمص الحق و صفح الحق، ما غمص الخلق و صفح الحق، قال یجل الحق و یطعن علی عهده و من فعل ذلک نازع الله رضاه. پس اینم سندش مثل اون سند روایت قبلیه، رضا این روایت رو تصدیق کردن، خیلی ها موثق کسهی دانستن، از این جهت درش مشکل نیست. از حیث دلالت هم ما این روایت رو خدمت شما معنا کردیم. پس این روایتیست که در این روایت اومده این نادیده انگاشتن امور رو صفح ذکر کرده، پس در معنای موضوعی صفح در ادبیات روایه اهل بیت صفح شد کسی که چیزی رو نبینه، نادیده بینگاره، نتونه اونو به حساب بیاره. این میشه در معنای صفی در این چند روایتی که خدمت شما خواندیم. حالا در اینجا ما یک روایت های دیگری هم هست، روایت ادر و شرایه است، جلد 2 صفحه 326، حدثنا محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید که از ثقات، ان محمد ابن حسن صفار که تازه ذکر کردیم که از ثقات بزرگانه، ان عباس ابن معروف که عباس ابن معروف خب ایشون هم از کسانی است که الان اینو من همینجا ذکر میکنم، رجال شیخ طوسی صفحه 361 میگه قمیان ثقتان صحیح، اینجا مثل اسمش ابن معروف بود خودش هم معروف و ثقه بود. بعد ام محمد ابن سنان ام طلحه ابن زید که قبل این بحثات داشتیم تو محمد ابن سنان بحث اون قلوبش مطرحه و آیان توصیقش کردن، حدثنا سور ابن ایلان ام ابی ذر رحم الله علیه السلام قال ان امامک شفیعک الالله تعالی فلا تجعل شفیعک الالله صفیحن ولا فاسقا. این روایت به خاطر این که ذکری که در انتها آمده از این سند و تو بحثی که تو این افراد هست و ان ابی ذر قال به امام ختم نکرد، از ما این روایت رو چون که تصریح بحث امام نشده حالا ابی ذر قولش و اون نکتهش من امام هست یا نیست، لذا از این روایت ما به اصطلاح میگذاریم. روایت بعدی من لا یحضر الفقیه جلد 3 565-566، در اینجا روایتی است که کتب علی ابن موسی رضا الی محمد ابن سنان فیما کتب من جواب مسائله، اینجا آمده مسائل رو مطرح میکنه. انشاءالله ما این روایت رو فردا ذکر میکنیم و بحثش رو ادامه خواهیم داد. این رو باید دوستان بگیرن. اینجا هم باز میاد رو صفحه مالی در این روایت مطرح میکنه و معیار میاد میشه صفحه مالی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا دوستان سعی کنن روزا که ما بحث میشیم در ابتدای ساعت، حالا که مجازی هم هست انتقال کلاس نیست، ما ابتدای ساعت هم اول ساعت زودتر شروع کنیم تا این انتها به مجالی که میریزیم و خدمت سروران هستیم بتوانیم اینجا دیگه تا خود ساعت 10 ادامه پیدا نکنه. پس مجموع این روایات این بود که در برخی روایات تا حال ما دو دسته روایات داشتیم، روایاتی که صفحه را آمده بود تو مثال فرعی فقه به صفحه در امور مالی توجیه کرده بود که یک دو روایت دیگه از باز اینو خواهیم خواند، و یک صفحه ای که اون معنای لغوی صفحه را در اینجا معنا کرده بود که همون عدم به اصطلاح تدبیر یک شی و تعقل صحیحش و تعقلش به همه زوایا، که طرف یه امور بر او مخفی میمانه، بر او مجهول میمونه، نادیده انگاشته میشه و نمیتوانه به درستی و دقیق اون مطلب رو شناسایی کنه، تشخیص بده و بتونه بفهمه. که همون معنای لغوی صفحه در اینجا اومده و مد نظر قرار گرفته. ما پر از روایات این دوتا معنا رو داشتیم. انشاءالله روایات بعدی که بحث صفحه مالی باز تکرار میشه اونها رو میخوانیم تا در مجموع روایات ما از صفحه چه تبیین موضوعی از صفی خواهیم داشت. من تو مرحله تبیین موضوعی هستیم تا برسیم به حکمش. و اون دو مسئله که داشتیم که صفی مالی در امور ما غیر مالی ولایت تصرفش چه میشه و در شون فرزند، دو صفی غیر مالی حکمش چیست در مسائل غیر مالی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما این جلسه بعدی رو دوستان من تو کانال میذارم که این هفته رو به چه نحوی بریم، حالا شنبه، دوشنبه و سه شنبه باشه. این هفته بخاطر این تعطیلی شنبه ما یک شنبه گذاشتیم، جلال دوستان بعدش اعلام میکنیم و تو اون روان خدمت شما هستیم. خب موفق باشید.